أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. خیلی مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردم رو به مجلس ذکر و یاد اهل بیت علیهم السلام تشریف آوردم. امیدواریم به برکت میلاد پاک شما عزیزان، خدای متعال در این دقایقی که با هم نشسته ایم عنایات و الطاف خاصه خودش رو در جهت قرب الله و نزدیک شدن به اون چه که پیامبر و اهل بیت بزرگوارش به خاطر نیل ما و اونها همه ی هستی خودشون رو در طبق اخلاص نهادند و ایثار کردند، به همه ما عنایت بفرمایید. بریم سراغ ادامه مباحث از کتاب مصباح الهدى که با هم مطالعه می‌کردیم. خب مبحث رزق بحث بسیار زیباییه و خیلی هم مبتلا به ماست، چون ما هنوز تو این عالم تو این آب و گل باقی موندیم. انشاءالله خدا کمک کنه که از آب و گل بیرون بیاد. چون تو آب و گل هستیم طبیعتاً نیاز داریم به این بحث گیریم معمولاً. رزق مقدر و مقسوم است و رزاق خداست. رزق ما هنر ما نیست و حرص و تقلای ما آن را زیاد نخواهد کرد. خب شما میدونید قرآن کریم کراراً تأکید کرد که روزی، حالا رزق میدونیم هم ارزاق معنوی داریم هم ارزاق مادی. حالا اون چیزی که ابتداعا متبادر به ذهن میشه از رزق، ارزاق مادی همین غذایی که میخوریم، خونه‌ای که داریم، نمیدونم لباسی که تنمون میکنیم، امکانات مادی که تو زندگی نصیبمون شده. که اگه تو ارزاق مادی حل بشه این برامون، انشالله ارزاق معنوی هم میبینیم که همین. خب قرآن کریم فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، فرمود خداست که روزی دهنده است و در روزی دادنش ذو القوة است، یعنی توانمند، عاجز نیست، ضعیف نیست و متین هم هست، یعنی با استحکام هم عمل میکنه، سست عمل نمیکنه. فرمود و ما من دابت الا علی الله رزقها، فرمود هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه روزی او دست خود خداست، خدا خودش عهده‌دار روزی دادن به او شده. فرمود و فی السماء رزقکم و ما توعدون، فرمود روزی شما تو آسمان رقم میخوره. بعد سوگند خود فرمود فبرب السماء انه حق، فرمود سوگند به خدای آسمان ها که این مطلبی که من خدا دارم میگم راست دارم میگم. روزی شما دست شما نیست، تو آسمان رقم میخوره. هنر شما نیست روزی، رزاق منم و روزی شما رو از عالم بالا نازل میکنم. روزی هنر شما نیست، نه اصل روزی کار شما نیست، مقدار روزی هم کار شما نیست. فرمود ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، فرمود ای پیامبر پروردگار توست که برای هر کسی که بخواهد روزی او رو بست و گشایش میده و برای هر کسی مشیتش تعلق بگیره روزی او رو تنگ میکنه و محدود میکنه. کم و زیاد روزی هم دست خداست. فرمود نحن قسم نامعیشتهم فی الحیات دنیا، ما که خدا هستیم معیشت اینها رو در زندگی دنیا قسمت کردیم، به یک کسی کم قسمتی دادیم، به یک کسی زیاد قسمتی دادیم. دست خود ماست، غیر ما کسی کار این نیست. آیات رزق رو برید تو قرآن کریم مطالعه بکنید ببینید چی داره میگه خدا با ما. خب این چیزیه که با ذهن الهادی که فقط حول و قوه خودش رو مؤثر میبینه اصلا نمیسازه این حرف. میگه اگه من خوب برنامه ریزی کردم، خوب تقلا و تلاش کردم، بله رزقم زیاد میشه، اگر نه رزقم کم میشه. خودش رو در واقع مؤثر در رزق میبینه، در حالی که قرآن میگه نه، شما هیچ کاری تو رزقتون، نه اصل رزقتون، نه کم و زیاد رزقتون دست شما نیست، دست خدای متعال. بعدم تو احادیث همین نهج البلاغه امیرالمومنین رو نگاه کنید در بحث رزق. امیرالمومنین فرمود رزق مقدر است و مقسوم است. یعنی چی؟ یعنی قدر و اندازه رزق هر کسی رو خدا تعیین میکنه و قسمت هر کسی رو از رزق خدا مشخص کرده. حالا اینم که خدا مشخص کرده بگم و کسی نگه پس خدا تبعیض قائل شده، نه بابا جون. اگه ما الان تو این فرض کنید که جلسه یه طفل شیرخواره داشته باشیم، یه بچه نمیدونم 1 ساله داشته باشیم، یه کودک 7-8 ساله داشته باشیم، یه جوان 20 ساله داشته باشیم، یه پیرمرد یا پیرزن 80 ساله داشته باشیم، اگر بخوایم حکیمانه رفتار کنیم به همه اینا بخوایم قضا بدیم، راه این نیست که به همه یک جور قضا بدیم. هر کسی قضای مناسب حال خودش رو میطلبه که بهش داده بشه. عدالت اینه وضع و شیء فی موضعه، اعطا کل ذی حق حقه. خدای متعال هم همین کار رو میکنه، رزقی که میده متناسب با حال درونی و روحی هر کسی به او رزق میده. مثل دوز داروهاست که پزشک تجویز میکنه. ممکنه 3 نفرن اصلا مریضیشون هم عین همه، منتها سن اینها با هم متفاوته، بدن اینها از نظر فربه بودن یا لاغر بودن متفاوته، مریضیشون هم یکیه، یه دوارم باید به هر ستا داد، اما دوز این دارو برای اون طفل، برای اون جوان، برای اون پیر با هم فرق میکنه، برای اون آدم لاغر، برای اون آدم چاق با هم فرق میکنه. خدای متعالم به تناسب حالت روحی، حال درونی که هر آدمی داره، رزق او رو مقدر میکنه. چون رزقی که خدا مقدر میکنه اون چه خدا روزی ما میکنه دیگه. حالا گفتم رزق یه وقت شما غذا رو رزق میبینی که میخوری، یه وقت نه، هر چی اتفاق میفته تو زندگیت روزیت بوده اتفاق میفته دیگه. روزیت بوده پولدار بشی، روزیت بوده فقیر بشی، روزیت بوده به یه پست و مقام بالایی برسی، روزیت بوده که در موضع ضعف قرار بگیری. همه اون چه که پیش میاد روزی ماست دیگه، رزق ماست. روزی من بوده که به فلان مجلس راه پیدا کنم. هر چیزی که خدا لطف کرده تو زندگی پیش آورده برای ما. و خدا هر چیزی که پیش میاره چه جوری پیش میاره؟ بیگدار که به آب نمیزنه. همون که پزشک به تناسب حال بیمار تجویز میکنه و دوز دارو رو تعیین میکنه، خدا هم به تناسب حال هر انسانی روزی او میکند حوادث و موقعیت هایی براش پیش بیاد. چون اونچه که در بیرون پیش میاد مثل دارو میمونه برای روح انسان. اگر خدا فقر پیش میاره، اگر غنا، اگر قدرت پیش میاره، اگر زر، هر چه پیش میاره داروی درمانگر روح اون انسانیه که این حادثه براش پیش آمده. اینا رو بحث کردیم توی مبحث توحیدی، گفتم دیگه حالا هر چی میگیم شرح مباحث توحید مخواهد بود انشاءالله. خب حالا اگر اینجوریه، خدا میگه بابا من دوز دارو رو برای هر مریضی تعیین کردم. اینجوری نبود که این مریض خیلی فعال بود به مثلا مقدار بیشتری از دارو دسترسی پیدا کرد، اون یکی مریضه مثلا خیلی کاهل بود به مقدار کمتری از دارو دسترسی پیدا کرد. ربطی به فعل این مریضا نداره. منم که به تناسب حال و موقعیت و وضعیت این بیمار تشخیص میدم که به هر بیماری چقدر باید دارو بدم و چه نوع دارویی بدم. لذا خدای متعال رزق رو تقدیر میکنه و تقسیم میکنه، یعنی قدرش و قسمت رزق رو برای هر کسی خدا معین میکنه بر اساس اون علم و حکمت الهی. وقت برید تو وادی احادیث که دیگه کولاک احادیث. نمیدونم حالا قسمتتون بشه یا نه، شاید این کارو کردم که احادیث باب رزق رو آوردیم با هم دیگه یه بار بخونیم. حالا شاید ببینیم اگر قسمتمون شد بحث رزق رو با هم دیگه خوندیم تموم شد، شاید این کار رو کردیم. ببینم فضای جلسه چجوریه و خدا چی حواله میکنه برای این فضا. اگر دیدیم حوصله‌اش هست و حالش هست، میارم روایات باب رزق رو براتون میخونم و ببینید که چقدر شفاف اهل بیت برای ما این زمینه رو روشن کرده که رزق مقدر و مقصود. تو همین نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود در رزق و رزقان، رزق یطلبک و رزق تطلبه. حالا این جمله ها هست توی ادامه همین بحث رزق، منتها من ابتداعا طرح کلی بحث رو بگم که جمله ها رو که دیگه میخونیم راحت شفاف باشه. فرمود رزق دو جوره، یه رزقیه که دنبال تو داره میدوه که خودشو به تو برسونه، یه رزقی هم هست که تو دنبالش میدوی که بهش برسی و به تو نمیرسد مگر همونی که دنبالت داره میدوه، همونی که دنبالت داره میدوه. اگه یه وقتی هم تو دویدی رسیدی به یه چیزی، تصادفا تو همون مسیری دویدی که اون داشت میومد به سمت تو. رزق رو خدا میده، تقلای عبد سبب رزق نیست. چقدر حدیث داریم که تقلای عبد رزق او رو زیاد نمی کنه، انفاق عبد رزق او رو کم نمی کنه. رزق هر کسی به صورت دقیق مشخصه، یک سر سوزن کم و زیاد نمیشه، متناسب حال اوست. کما اینکه به خاطر تقلای مریض که دکتر دارو رو زیاد نمی کنه، یا به خاطر تقلا نکردن مریض که دکتر دارو رو کم نمی کنه. دکتر کاری به تقلای مریض نداره، دکتر حال مریض رو میبینه و به تناسب اون حال دارو رو تجویز میکنه. خدای متعال هم این کار رو میکنه. جزا حدیث داریم این بحثا رو بعضی عزیزان سر کلاس ها شنیدن از من دیگه تو بحث توحید افعال. حدیث داریم که موقعی که محتضر میخواد جان بده، قبل از جان دادنش سه تا ملک میان سراغ. ملک اول موکل بر قضاست، میاد به محتضر میگه خانم عزیز، آقای محترم، همه ی عالم رو نگاه کردم، دیگه یه لقمه غذا از این عالم که سهمیه شما باشه بخوری باقی نمونده، همه ی کوپونتو مصرف کردم. از این لحظه به بعد غذا میذارن دهن محتضر، نمیتونه فرو بره. ملک دوم میاد موکل بر آبه، میگه آقای عزیز، خانم محترم، همه ی عالم رو گشتم، دیگه یک قطره آب از این عالم که سهمیه شما باشه بنوشی باقی نمونده، همه سهمیت رو مصرف کرد. حالا دیگه آبم می‌ریزن دهن محتضر، فرو نمیتونه بده، سهمش نیست دیگه. ملک سوم میاد، ملک سوم موکل بر هواست، میگه خانم عزیز، آقای محترم، همه عالم رو نگاه کردم، دیگه یک ذره از هوای این عالم که سهمیه شما باشه تنفس کنی باقی نمونده. محتضر جان بده تمام میکنه. یعنی تا ذره آخر غذایی که میخوریم، آبی که مینوشیم، هوایی که تنفس میکنیم تو این عالم از پیش مشخصه و احدی نمیتونه یک سر سوزن بیشتر از اون چیزی که رزق اوست مصرف کنه تو این عالم، یا یک سر سوزن کمتر از اون چه که رزقش مصرف کنه. حدیث داریم که رزق مثل عجل میمونه، همونطور که از مرگ فرار کنی، مرگ تو هر سوراخی قایم شی میاد سراغه، رزق هم مثل عجل میمونه. اون چیزی که رزقته هر جایی فرار کنی بالاخره میرسه به، نمیتونی مصرفش نکنی. مثل اون داستان دومی، نمیدونم داستان شیر برنجشو شنیدید دیگه یا نه، نقل میکنن میگن دومی یه بار رفت خونه شون، زنش شیر برنج پخته بود. این هم که خب اخلاقش مشالله میدونیم دیگه چقدر خوب بود، خوش اخلاق بود، هیچ اخم و تخم و داد و قال که من شیر برنج نمی خورم. اومد گفت میرم مهمون امیرالمومنین میشم، مهمون از دلی میشم. اومد خونه از دلی، گفت یا علی، من امروز اومدم خونه شما، نه حضرت فرمود خوش آمدی، باشه. پرسید نهار چی داری؟ حضرت فرمود شیر برنج داریم امروز. گفت امروز شیر برنج نمیخور. آقا هر جا رفت شیر برنج داشت، عصبانی شد، بعد و بیرا به زمین و زمون میگفت ول کرد اصلا شهر رو، ول کرد، رفت تو صحرا، رفت تو صحرا و دیداره یکی دوتا چوپون هستن اونجا، چادر زدن و گوسفندا دور و برشون. خب میام پیش این چوپونا، بالاخره یه لقمه نون یه چیزی میخورم، من شیر برنج به هر قیمت شده نمیخورم. رفت و سلام علیک کرد و رفت تو چادر این چوپونا نشست و چوپونا گفتن خب نهار خوردی؟ گفت نه. گفتن خب ما هم نخوردیم، الان میاریم نهار رو میخوریم. هیچی، رفتن نهار آوردن، زبره گذاشتن، دید شیر برنجه. آقا کفرش دارم، گفت من شیر برنج. گفتن چی؟ نهار ما رو نمیخوری؟ بلند شدن یک پس حسابی کتکی زدن، مجبورش کردن شیر برنج رو بکن. حالا داستان اینجوریه، رزق مثل عجل میمونه، از دستش فرار هم نمیشه کرد، نمیشه مصرف هم نکرد، نمیشه بیشتر مصرف کرد، نمیشه کمتر مصرف کرد. اونی که خدا تقدیر کرده همونه، تقلای بی خودی هم میکنه، خودتو خسته میکنه، جز همونی که خدا مقدر کرده مصرف تو نمیشه، همونی که خدا مقدر کرده مصرف تو میشه. لذا یه خودم هول بزنی تونتون مصرف کنی، بعدا باید مصرف نکنی دیگه. یه خودت شما مثلا اسراف کن در خوردن مثلا مواد قندی، چی میشه؟ قند خونت میره بالا. میره پیش آقای دکتر، آقای دکتر میگه که نه متاسفانه قند خون شما خیلی بالا، فعلا یه چند ماهی شما پرهیز کنید از خوردن مواد قندی. ببین هول زدی تونتون خوردی، حالا باید چند ماه نخور که جبران شه. گوش کردی حرف دکتر رو؟ خب جبران میشه، عمر طبیعی تو میکنی، خوب میشه، عمر طبیعی تو میکنی. گوشم نکردی، بازم ادامه دادی به خوردن مواد قندی، چی اینقدر قند خونت میاد بالا که سکته میکنی میمیری، یعنی تعمونده سهمیت هم میخوری تموم میشه عمرت، میمیری، بیشتر از سهمیه نمیتونه کسی مصرف کنه، کمتر هم نمیتونه مصرف کنه، یک سر سوزن هم کمتر کسی نمیتونه مصرف کنه. مثال نفس رو زدم برای بعضی ها دیگه، گفتم الان این ملکه میاد موکل بر هواست، میگه سهمیت رو مصرف کردی، سهمیه داریم ما در هوای این عالم که تنفس میکنیم، یک سر سوزن کسی نمیتونه بیشتر از اونچه که هست تنفس کنه، یه سر سوزن کمتر هم نمیتونه تنفس کنه. رضا دیدید دیگه، بچه ها با هم بازی میکنن، مسابقه میدن که کی بیشتر میتونه نفس خودشو حبس کنه، نگه داره، تنفس نکنه. خب جلو خودشو میگیره که نفس نکشه، فشار میاره نکشه نفس ها، بعد که ول میکنه چیکار میکنه؟ یه اینجوری نفس بابا اون سه چهار تایی که نکشیده بودی یه جای کشیدی تموم شد. یه نفس عمیق کشید به اندازه سه چهار تا جبران کرد، کمتر هم نمیشه مصرف. یک سر سوزن کمتر از اون چیزی که خدا مقدر کرده نمیشه، یه سر سوزن بیشتر هم نمیشه. باز حدیث داریم که تا کسی کاملا رزق خودش رو مصرف نکنه محاله بمیره. یا این احادیث، حالا انشالله اگر روزی دون شد احادیث رو میارم میخونم برات. تا کاملا سهمیه خودش رو از رزق این عالم استفاده نکرده محاله بمیره. لذا دیدید بعضی ها خودکشی میکنن، از نمیدونم طبقه چندم یه ساختمون هم خودشون رو پرت میکنن پایین، همه استخوناشون خورد میشه ولی زنده میمونه، یعنی سهمیهش تموم نشده، باید بمونه بقیه سهمیهش رو مصرف. رزق مقدر و مقصود. او داستان دزده رو شنیدید دیگه، اومد از تعمیر رفتن یه جایی، از اسبشون پیاده شدن و خواستن برن پیش یه کسی، یه شخصی اونجا وایساده بود، فرمودن این اسب منو مواظب باش، من برم و برگردم. از تعمیر که رفتن، طرف خب آدم سالمی نبود دیگه، دزد بود، یه چی دهنه و لگام و زین اسب رو برداشت و فرار کرد. از وقتی برگشتن دیدن ای داده اسبشون برهنه است، رفتن تو بازار که یه دهنه و افسار اینا بخرن، رفتن سراغ همون مغازه‌ای که این دهنه قبلی رو خریده بودن. حالا اون دزده اینا دزدیده بود، برده بود تو بازار آبش کنه دیگه، رفته بود در همین مغازه. صاحب مغازم دیده بود، شناخته بود مال رو که اینا خودش فروخته به هستنی. گفته بود چند میخری؟ گفته بود مثلا 2 دینار. 2 دینار رو گرفته بود و اینا رو داده بود. از تعمیر اومدن و رفتن در مغازه طرف و گفتن آره بردن اینا رو. او گفت که یا علی آوردن پیش خود من، به خود من فروختن. آورد زین و لگام و اینا رو داد و حضرت فرمودن اینو چند خریدی از طرف؟ گفت 2 دینار. حضرت علی 2 دینار رو دادن به این مغازه دار و اینا رو گرفتن. بعد فرمودن این بنده خدا اگر دست نزده بود به سرقت، من قصدم این بود که 2 دینار بابت اینکه این موازه به اصل من بوده بهش بدم. این صد نکرد، همون 2 دینار گیرش اومد، چون این 2 دینار امروز رزقش بود. منتها این 2 دینار رو نجسش کرد و با نجاست بهش رسید. اگه صبر کرده بود، اعتماد کرده بود، از راه حلال و پاک بهش میرسید. همین 2 دینار رو من میخواستم بهش بدم. خب این که آدم خدا رو رزاق بدونه و اعتماد کنه به رزاقیت خدا، یعنی بداند که روزی ما هر چه تا این لحظه به ما رسیده روزی ما بوده و هر چه نرسیده به این علت نرسیده که روزی ما نبوده. از این به بعدم تا آخر عمر همینه. اونچه که روزی ماست به ما خواهد رسید یقینا، و اونچه روزی ما نیست هر چی هم تقلا کنیم به زمین و زمان بزنیم به ما نخواهد رسید. بله. اختیار ما در اینه که اون چیزی که خدا روزیمون میکنه رو درست تحویل بگیریم. درست تحویل بگیریم. ببین الان این دزده رو دیدید دیگه چیکار کرد؟ این سوء استفاده کرد از اختیارش. این همون 2 دینار بهش میرسید امروز. اون تا این از اختیارش بعد استفاده کرد. همون 2 دینار رو نجسش کرد، استفاده کرد. این اختیار اون. بلا رزقش کم و زیاد نشد، همون رزقی که خدا مقدر کرده بود همون بهش رسید. احدی رزقش کم و زیاد نمیشد. منطقه این رزاقیت خدا را الان باید باور کرد. باور کرد. یه حدیثی است امام صادق علیه السلام ظاهرن به یکی از اصحاب فرمودن یه مرغهایی توی صحراهای خشک زندگی میکنن که غذای این مرغ‌ها ماهی‌های ریزی است که تو اقیانوس‌ها زندگی می‌کنه. تعجب کرد یا رسول الله، آخه این حیوان وسط اون کبیر صحرای خوش این دسترسی به اون اقیانوس‌ها نداره، چطور غذاش اینه؟ حضرت فرمود خدای متعال ابرهای غلیظی رو از رو اقیانوس‌ها بلند می‌کنه که این ماهی‌های ریز هم همراه اون ابرها بلند می‌شن، و خدا این ابر رو هدایت میکنه توسط بادها میاره بالای این صحراها. این مرغ دهنش رو وا میکنه رو به آسمون، هیچ تقلایی هم نمیکنه. ابر میاد این ماهی رو میندازه تو دهن این و میخوره. تعجب کردیم دهن. بعد از ازت فرمودن تعجب کردیم. اگر اعتماد شما بر رزاقیت خدا کامل بود میدیدید رزق از این هم ساده تر گیر شما. از این هم ساده تر. منتها شما اعتماد به رزاقیت خدا ندارید. به حول و قوه خودتون متکی هستید. من بشینم اینجا نمیدونم رزقم میاد سراغ من. باور نداریم که. حالا اینکه باید نشست یا نباید نشست یه بحث دیگری است. نه نباید نشست. اما ننشستن نه به خاطر اینکه بریم رزق خودمون رو زیاد کنیم. نه. نمی نشینیم چون خدا نشستن رو دوست نداره. فعالیت میکنیم چون خدا با فعالیت بندش خرسند و راضی میشه، نه چون رزق ما در فعالیت ماست. گفتم از این بحث اون طرفش رو نتیجه نگیریم که ول کنیم پس دیگه کاری نکنیم، تلاشی نکنیم. نه، کسی که این حقایق توحیدی رو میفهمه عبد خداست، میخواد رضایت خدا رو تأمین کنه و میدونه که رضایت خدا در اینه که عبد مولد، سازنده، خلاق، تکابوگر باشه. آدم عاطل و باطل و سربار دیگران و کاهل و تنبل و اینا رو خدا دوست نمیداد. او به خاطر رضایت خدا تلاش میکند، نه به خاطر رسیدن به رضایت. رزق خودش رو مطمئن نه که خدا میده. کما که همین امیرالمومنینی که همون جمله ها مال حضرته، همون امیرالمومنین دیدید دیگه چقدر فعال بود، چقدر نخلستان دائر کرد، چقدر نهر و قنات جاری کرد، چقدر چاه با دست خودش به آب رسوند. خب پس رزق مقدر و مقسومه و اون چی که خدای متعال متناسب حال هر عبدی میدونه رزق او رو رقم میزند و تقدیر میکنه. این نکترم بگم، گاهی اوقات ما تو بعضی از روایات و احادیث داریم که اگر کسی فلان کار رو انجام بده روزیش بسیط میشه. اینم جوابشو بدیم تا این نکتم روشن بشه. تمام اون چه که شما تو این روایات میبینی یه دونش تقلا کردن نیست. مثلا گفتن کسی صله رحم به جا بیاره خدا وسعت رزق بشه، کسی نماز شب بخونه خدا بهش وسعت رزق میده، کسی بین الطلوعین رو بیدار باشه خدا بهش وسعت رزق میده، کسی مثلا هر روز استغفار بکنه خدا وسعت رزق بهش میده، کسی مثلا هر شب سوره واقعه رو مداومت کنه خدا بهش وسعت رزق میده، امثال اینجور چیزا که فلان ذکر رو بگه خدا وسعت رزق میده. ببینید هیچ کدوم از اینا تقلای اقتصادی نیست. اینا چیه؟ اینا همون چیزاییست، همون رفتارهای معنوی و انسانیست که روح ما رو متحول میکنن. روح که تغییر کرد حالتش، حالت جدید این روح تناسب داره با وضعیت جدیدی از رزق. لذا چون حال این عوض شد، این مریضی که حالش تغییر کرد پزشکم نسخه دارو رو تغییر میده. حالش که تغییر کرد خدا نسخه رو تغییر میده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. پس نفس هات متحول شد تو این کارا، صله رحم کرد، نمیدونم انفاق کرد که کلید رزق. حالا تو همین فصل هست که من قدر علیه رزقو فلینفق، کسی که روزیش تنگ شد انفاق بکنه، کسی که خیلی دچار فقر شد از همون یه ذره‌ای که داره یه تیکشو میکنه بده به یه فقیر، ببینه چی میشه. کلید رزق انفاقه. قرآن فرمود کسی که رزقش تنگ شد باید انفاق بکنه. امیرالمومنین فرمود اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، وقتی دیگه از فقر کارتون به گرسنگی کشید با خدا تجارت کنید. چجوری؟ با دادن صدقه. این همون حالتی که گرسنگی سخت داری ها، یه تیکه نون داری، همون یه تیکه نونت هم یه قسمتشو بکن بده به یه فقیر، ببینم وقت چجوری خدا باز میکنه در رزق. خب اینا مال چیه؟ این انفاق چجوری در رو باز میکنه؟ این انفاق حال روحی تو رو متحول کرد. مقدار رزق متناسب با حال روحی شخصه. تمام روایاتی که در مورد وسعت رزق داریم ناظر بر این قضیه است. هیچ کدوم ناظر بر تقلا کردن و حرص زدن و امثال این حرفا نیست. بله خیر، کم بودن یا زیاد بودن دوز دارو دلیل فضیلت یا بی‌فضیلتی بیمار نیست. حالش تغییر میکنه، حالش که تغییر کرد مقدار رزقش هم متناسب با حال جدیدش میشه. اما این لازم نیست که حتما اون حال او نسبت به حال یا آدم دیگری هم برتر باشه که در فقر به سر میبره. هر حالی یه مقدار معینی رزق رو میطلبه. عرض میکنم دیگه رزق این آدم وسیع میشه. حال روحیش که تغییر کرد، حال قبل از این ذکر، حال قبل از این عمل صالح حالی بود متناسب با اون مقدار رزق. اون مقدار رزق چیز بدی نبود که بگیم وسعت چیز خوبیه، اون تنگی چیز بدیه. اون تنگی بهترین میزان رزق بود برای اون حال روحی قبلی، این وسعت بهترین میزان رزقه برای حال روحی جدیده او. لذا اصلا کم بود و زیاد بودن رزق دلیل خوبی یا بدی اون آدم نیست. کمان که کم بود یا زیاد بودن دوز دارو دلیل بر این نیست که این مریض مریض خوبیه یا مریض بدیه. بله، حالا مادیشو شما گفتم تحویل بگیرید تا بعد ما سر رزق معنویش میریم. رزق مادیش این روشن بشه که اگه کسی فقیره دلیل بر این نیست که آدم بدیه. اتفاقا از اون طرف بسیاری از اولیاء خدا در فقر زندگی کردن. همین نهج البلاغه امیرالمومنین نگاه کنید، حضرت فرمود ببینید موسی پیغمبر اینقدر گرسنگی کشید که علفهای بیابانی رو میخورد، تنها غذاش این بود که پوست شکم او به رنگ سبزی متمایل شد. به خدا عرض کرد خدا یعنی لما انزلت الی من خیر فقیر. بعد فرمود این خیری که گفت فقیرم یه قرص نان بود. یعنی حتی دست به یک قرص نان همین پیغمبر عزم خدا پیدا نمی کرد. بنابراین فقر چیز بدی نیست. گفتم اصلا کمی یا زیادی دوز دارو هیچ کدوم خوب نیست به ذاته، هیچ کدوم هم بد نیست به ذاته. تناسب دوز دارو با اون حال بیمار مقصده. ممکنه یه وقتی یه کسی رشدش با وسعت رزق اتفاق میفته، یه وقتی کسی رشدش با تنگی رزق اتفاق میفته. خوندم حدیث قدسیش رو براتون دیگه. خدای متعال فرمود نه من عبادی المؤمنین لعبادن لا یصلح لهم امر دینهم الا بالغنا و سعت و صحت فی البدن. فرمود یه دسته از بندگان مؤمن من کسانی هستند که امر دین اونها یعنی باطن و درون اونها اصلاح نمیشه مگر با ثروت، با گشاد روزی بودن، با سلامتی جسمانی. فعبلوهم بالغنا و سعت و صحه فیصلح علیه امر دینه. من خدا هم اونا رو مبتلا میکنم به ثروت، به گشاد روزی بودن، به سلامتی جسمانی، در نتیجه امر دین اونها یعنی باطن و درون اونها اصلاح میشه. بعد فرمود و این من عبادی المؤمنی لعبادن لا یصلح لهم امر دینهم الا بالفاقت والمسکنت والسغم فی ابدانهم. یه دسته دیگه از بندگان مؤمن منم هستن که امر دین اونها یعنی باطن و درون اونها اصلاح نمیشه مگر با فقر، با مسکنت، با بیماری های جسمانی. فعبدوهم بالفاقت والمسکنت والسغم. من خدا هم اونها رو مبتلا میکنم به فقر و مسکنت و بیماری. فیصلح علیه امر دینه. در نتیجه امر دین اینها یعنی باطن و درون اونها اصلاح میشه. بعد فرمود و انا اعلم بما یصلح علیه امر دین عبادی المؤمنین. من که خدا هستم بهتر تشخیص میدم که امر دین هر یک از بندگان مؤمن من با چی قابل اصلاحه. گفتم نه ثروت به خودی خود خوبه، نه فقر به خودی خود خوبه. تناسب اون چیزی که خدا پیش میاره از فقر یا ثروت، از بیماری یا سلامتی با اون حال روحی اون شخصه که خوبه. هر حالی یه مقدار خاصی از رزق و یک نوع خاصی از رزق رو میطلبه برای اینکه این بنده رشد بکنه. بنابراین اگر کسی رو فقیر کرد دلیل بر این نیست که خدا اینو دوست نداره یا این بنده بدیه. اگه کسی رو هم ثروتمند کرد دلیل بر این نیست که این حال خیلی آدم سوگلی و آدم برجستگیه. بله نه خیلی فرمودن کاد الفقر ان یکون کفرا، نگفتن فقر ایمانو از بین میبره. فرمودن نزدیک است که فقر به کفر منجر بشود. نزدیک است. هر فقیری میگه کافره. نزدیک است یعنی چی؟ یعنی شرایط فقر شرایط مساعدی است برای اینکه فرد خودش رو آلوده کنه، اما اراده و اختیار فرد فوق شرایطه. لذا میتونه در شرایط فقرم پاکدامنی، عفت و تقید به حلال و حرام الهی رو حفظ کنه. فقر چیز بدی نیست. حدیث قدسی داریم فرمود که اولیاء خدا وقتی فقر بهشون رو میاره میگن مرحبا به شعار صالحین، خوش آمدی خیر مقدم ای علامت و شعار صالحان. فقر که میاد اینجوری میگن. وقتی ثروت رو میاره، دنیا بهشون رو میاره، میگن ذنب عجلت عقوبته،
یه گناهی مرتکب شدیم که خدا داره فوری عقوبتشو به ما میده، یعنی داره سرمونو با پول و مال دنیا و اینا گرم میکنه که دیگه از پرداختن به خدا باز بمونه. ببینید ممکنه ثروتی بد باشه، فقر خوب باشه، ما نمیدونیم، ما نمیدونیم. همون حرف زیبای امام سجاد علیه السلام به جابر بن عبدالله انصاری، بارها عرض کردم دیگه، جابر تو سن پیری رسید خدمت حضرت، حضرت فرمودن در چه حالی هستی؟ عرض کرد یا ابن رسول الله در حالی هستم که فقر رو از ثروت، بیماری رو از سلامتی، نمیدونم گمنامی رو از شهرت بیشتر دوست دارم. خب این چیزه غیر عادیه، آدم ثروت رو بیشتر دوست داره، سلامتی رو بیشتر دوست داره، شهرت و محبوبیت رو بیشتر دوست داره. این نشون میده که جابر راه رفته، از اون حد اولیه رفته جلوتر. اما امام سجاد چون میخواستن اون رو تکونش بدن و یه قدم دیگه بیارنش بالا، برگشتن بهش فرمودن ولی جابر ما اهل بیت اینجوری نیستیم. ما و این صحابه پیر رسول خدا یهو یه تکون خورد. از کدی ابن رسول الله پس شما چجوری هستید؟ حضرت فرمود ما هر چی خدا پیش بیاره دوست داریم. فقیرمون بکنه دوست داریم فقر رو، ثروتمندمون کنه دوست داریم اون ثروت رو، بیمارمون بکنه دوست داریم اون بیماری رو، سلامتی بهمون بده دوست داریم اون سلامتی رو، هر چی خدا بده ما همون رو دوست داریم. چون میدونیم که اون چه که خدا پیش آورده مناسب ترین چیز است برای رشد ما، برای تعالی ما، برای تقرب ما به خدا. لذا هر چی خدا بده همون رو دوست داریم. بله ببینید، این که شما بگید در واقع نماز شب اومده که اون تحول روحی ایجاد بشه، اصل نماز برای همینه دیگه، درسته؟ یعنی نماز آمده که از صلات و قربان و کل تقی، آمده که انسان متقی رو به قرب خدا برسونه، آمده که او رو به معراج ببره، از صلات و معراج المؤمن، درست شد؟ منتها گفتن کسی که این نماز رو به جا میاره تأثیری در حالت روحی او ایجاد میشه که اون حالت روحی جدید او متناسب میشه با رزق وسیع‌تر، و خدا رزق وسیع‌تر هم به دلیل تناسبش با حال روحی جدید او به او میده. البته اگه کسی بره سراغ نماز برای وسعت رزق، اون دیگه نماز نیست که داره میخونه، اون کاذبیه داره میکنه، ها؟ نماز نیست. نماز باید حتما قصد تقرب خدا درش باشه، هر انگیزه دیگری شریک او بشه دیگه نماز نیست. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، نباید چیزی شریک بشه در عبادت و بندگی. بله ببینید، اولا ساده زیستی غیر زهده، دقت میکنی؟ زهد یعنی بی‌رغبتی به دنیا. ممکنه من خیلی هم ساده زندگی کنم اما به همون چیزایی سادهی که دارم دل بسته باشم، زاهد نیستم. ممکنه یک کسی هم زندگی خیلی شیکی داشته باشه و زاهد باشه، یعنی دل بسته به اینا نباشه، اگه خبر بیارن همش سوخت خاکستر شد یه سر سوزن متاسف نشه، خم به ابروش نیاد. قرآن فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تو نهج البلاغه تو کلمات قصار امیرالمومنین فرمود از زهد بین کلمتی من کلمات القرآن، بری ببینیم مضمونه، فرمود زهد بین دو کلمه قرآنه، بعد همین آیه رو خون که وقتی چیزی ازتون فوت شد از دستتون رفت غم زده نشید، وقتی یه چیزی به دستتون رسید ذوق زده نشید. به این حالت مال کسیه که دلبسته به دنیا نیست، بود و نبودش نمیتونه او رو متاثر کنه. دقت کردین؟ پس اولا زهد غیر ساده زیست است. دوم، حالا یه کسی زندگی ساده رو انتخاب کرد، پای زندگی ساده رو انتخاب کرد، اختیار خودش بوده، زندگی ساده رو اختیار کرده، این به این معنا نیست که خدا رزق او رو کم میکنه. خدا رزق او رو کم نمیکنه، خدا رزق رو در اختیار او قرار میده. حالا ممکنه او این رزق رو معاوضه کنه با یه چیز دیگری، ممکنه معاوضه کنه، یعنی اون چیزی که خدا روزیش کرده رو بده یه چیز بزرگتر بگیره، دنیا رو بده آخرت بگیره. گرچه که همونی هم که ساده زیسته ها، اون چیزی که تا آخر عمرش مصرف میشه دقیقا مساویه با همون رزقیه که خدا مقدر کرده.
بله باریکالله.
اختیار ما در تحویل گرفتنه، در تحویل گرفتنه با دل خوش، با رویه شاد، همونی که خدا میده تحویل بگیری.
بله. و یه بحث دیگه بود، اون بحث این که گفتیم یه کسی ممکنه دارایی زیاد باشه اما این دارایی رزق او نباشه،
یعنی ثروت انبوهی داره اما رزقش نیست، مصرفش نمیشه، میمونه تو حسابای بانکی میمیره، بچه‌هاش مصرف میکنه، رزق این نبود، یا دوز میاد میبره یا دولت مصادره میکنه.
نه، رزقش دقیقا همونی که خدا مقدر کرده رو داره مصرف میکنه.
بی خودی خودشو خسته کرده دیگه، حمالی کرده، رفته ای جمع کرده یه چیزایی که مال اون نبوده، مال یه کسی دیگه بوده، حمالی دیگرانو کرده. خب حالا با این توضیحاتی که راجع به بحث رزق دادیم، یه کمی شاید انشالله فضای بحث رزق توی قرآن و احادیث روشن شد. حالا جلوتر نمیریم، حالا این تلیعه بود برای بحث رزق. اگر خدای متعال مقدر کرد، اگر زنده بودیم، دو هفته بعد انشالله بحث رزق رو محور بحثمون قرار میدیم، یه خود بیشتر این بحث رو روش کار بکنیم که جا بیفته برامون، اعتماد بر رزاقیت خدا انشالله ایجاد بشه. خب یه صلوات دیگه بفرستیم.